الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از افرادی که از استبراء مستثنا بود، عمه‌ای بود که حامل باشد و استثنائش از استبراء بر مبنای این است که ما استبراء را عبارت بدانیم از اسقرز، از استبراء را عدم اختلاط میاه و انساب بدانیم، بگیم استبراء برای عدم اختلاط میاه و انسابه و با فرض حامل بودن، حامل بودن دیگه وجهی براش نیست. و اما اگر استبراء را عبارت از براءت الرحم بدانیم، ممکن است برای استبراء وجهی باشد و کیفکان نمیشه بگیم استبرانی. پس عدم استبراء موتوعه بر این است که ما استبراء را به غرض تبین حمل و عدم حمل و عدم اختلاط میاه و انساب بدانیم، اما اگر عبارت بدانیم از براءت رحم، اینجا صدق عدم استبراء، قول به عدم استبراء مشکله. و کیفکان در باب عمه حامل و تی عمه حامل سه قول وجود دارد. اختلاف است بین اصحاب در وطی عمه حامل و منشه اختلاف هم اختلاف روایات است. یک قول این است که وطی عمه حامل حرام است حتی تزع حمله ها، تا زمانی که وضع حمل کند. قول دوم این است که وطی عمه حامل حرام است تا 4 ماه و 10 روز بگذرد. قول سوم که از شیخ است در خلاف و در دو کتاب روایش تهذیب و استبصار و نهایه کراهت وطی حامل است. این اقوال مسئله است به طور فی الجمله. ممکنه بعضی از خصوصیات، در بعضی از خصوصیات ممکنه در این اقوال خصوصیاتی باشد، لکن اقوال مسئله نسبت به وطی فی الجمله این اقوالیه که عرض کردم. برای حرمت وطی حامل به وجوهی استدلال می شود، برای او به وجوهی استدلال می شود. یکی به روایات وارده در باب که مستفیض است حتی تزع حمله ها، یکی به روایات وارده در باب که میگد وطع حرام است یا مطلقا یا حتی تزع حمله، که این روایات مستفیض است اگر نگیم متواتر است. منها این صیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الولیده یشتریها الرجل و هی حبلا، قال لا یقربها یا لا یقربها حتی تزع ولدها. این یک روایت. روایت دوی همین باب مال رفاعه است. بله، روایت دوی این باب مال رفاعه است. ای هی رفاعه ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الامت لهبلا یشتریها الرجل، قال سئل ابی عن ذلک فقال احلتها آیت و حرمها اخرى و انا ناهن عنها نفسی و ولدی، فقال الرجل و انا انها نفسی و انا ارجو انا انها اذا نهیت نفسک و ولدک. اینم یه روایت. بنابراین که بگیم این نهی که حضرت فرموده من ناهیم از باب حرمت باشه. روایت دیگر این روایت روایت سوم، روایت مسعدت ابن زیاد، موثقه مسعدت ابن زیاد قال قال ابو عبدالله علیه السلام یحرم من الاماء عشر لا یجمع بین الام والبنت ولا بین الاختین ولا امتک و هی یا لا تجمع بین الام والبنت ولا بین الاختین ولا امتک و هی حامل من غیرک حتی تزع. این از کسانیه که مجامعت باش حرامه تا وضع حمل کنه. باز روایت بعدی خبر مسمع کردین پنج همین باب هشت از ابواب نکاح عبید و اما لا یهل عشرون لا یهل نکاحهن و لا غشیانهن امتک امها امتک الا انقال ام و امتک وقد وطعت حتی تستبرع به هیزتن و امتک و هی هبلا من غیرک حامله از غیر باشد الا انقال و امتک و هی علا صوم من مشتری که بحث دیگره. اینم یه روایت دیگر موثقه اسحاق ابن عمار شش همین باب. این روایت ششه اما بر حسب روایات ما میشه پنجم، چون یکیش ارتباط نداشته من انداخت. روایت شش همین باب موثقه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجاریه یشتری هر رجل و هی هبلا ایقع علیها قال لا. این هم یک روایت. و باز روایت محمد ابن عمر ابن سلیم جعالی عن الحسن عن عبدالله ابن کی مرز عبدالله ابن محمد مرازی عن ابی عن الرضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال نهى النبی صلی الله علیه و آله عن وطی الهبلا حتی یزعنه. اینم این روایت. باز روایت هفتم روایت قرب الاسناد عن ابراهیم ابن عبدالحمید قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یشتر الجاریه و هی هبلا ایتاها قال لا یقربها. روایت دیگر حدیث هفت باب سه خبر ابی بصیر هفت باب سه از ابواب نکاح عبید و اما خبر ابی بصیر حدیث سه اون ده همین روایت. حالا اینجا پاورقی جواهر ظاهرن آدرسی که داده آدرسی که ابواب و بیع الحیوان را داده، ولی همینجا هم هستش ابی بصیر بله پیداش کرده. سه پنج در اینجا دارد عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل یشتر الجاریه و هی حامل ما یحل له منها قال ما دون الفرج. اینا روایاتیه که بعضیاش به طور مطلق میگه وطی و هبلا حرامه و بعضیاش میگه حتی تزعه حملها. و اون روایاتی که میگه به طور مطلق حرامه معلومه، نمیخواد بگه الالعبد حرامه، میخواد بگه هبلا تا هبلاست وطیش حرامه. متفاهم عرفی از روایاتی که میگه یحرم و وطی الهبلا متفاهم اینه تا حامله است نه الا انقضاء عالم. متفاهم عرفی اینه. بله حالا صاحب حدایق فرموده مطلق حمله بر مقید میشد. من به آقایون عرض کنم من برای یک کلمه اینو با یه میلیارد گرفتاری که دارم شاید یک ساعت مطالعه میکنم. من شاید سه بعد از شب میخوابم، دلم میخواد این حرفامو بزنم. حالا خوبیش اینه نوار میشه، ولی آقایونم اگر آگاه بشن بهتره. نمیخوندم آگاه نشن، گو آگاه نشد دیگه، گو اون کسی که بفهمد و بفهمد که نفهمد اسب چیه، اون کسی که نفهمد و نفهمد که نفهمد در جهل مرکب تا ابد و در بمانه. دعایی نداریم ما برای اعلام. توجه بفرمایید روی و عنایت دارم، چون حالا بعد معلوم میشه عنایت این به چیه. این از مباحث بسیار پرباریه که در فقه مطرح شده، حالا میرسیم. پس بنابراین یا کلمه هبلا میگیم ظاهر در اون متفاهم و عرفیش، و یا این است که گفته میشه و اونجور که صاحب حدای گفته مطلق بر مقید هم میشه. این باریک الله خب باشه. حالا اینجا چی؟ ببینید حالا اجازه بفرمایید به این زودی که نمیشه قضاوت کنید. صبر کنید نه ببین اجازه من یکی جواب بدم از درچه بعد میام سده. اجازه بفرمایید اول پیاز بخوریم چشمون آب بیفته، چون من این آینه که خیلی به چشم نمیسازه. ببینید بحث اینه که ما میگیم این روایات دلالت بر حرمت داره، شما میگید حرام است و کفاره بده، دلیل میخواد. میگی بدتر از هیزنی، دلیل میخواد. ما اهل روایتیم، ما اهل کتاب و سنتیم. هر دوش حرامه، هر دوش حرامه. وطی الحائض محرم، وطی الامت الحبلا هم طبق این روایات محرم. میگم ظاهر این شما روایت میگی، روایت نی، من کتاب آوردم خوندم. میگم ظاهر در حرمت لا یقربها، این کار رو نکن، لا اینا ظاهر در حرمت. خب باشه، حالا چی فهم؟ خب باشه، ثم مازا. حالا من میگم ثم مازا، خب باشه، مثل حیض باشه، خب مثل حیض باشه، مثل حیض باشه. میگم این من چه کار کنم؟ من که نمیتونم روایات رو برای خاطر شما بذارم کنار، که من که نمیتونم روایات رو برای شما، من یه قصه نقل کنم. حالا بعد بیاد اینجوری خلاف ادبه، بعد بیا برات نقل کنم از مرحوم آملی قدس سر رو یه قصه بعد برات میگم. ما روایات رو دارم میخونم، شما میگی روایات، روایت نی، ایناست، موثقه داره، صحیح هم داره. میگی دلالت ندارد، میگم ظهور دارد. تمام شد، بفهم. آره، از اون که نمیخوای بگی، از اون گوام دستشون میزنه در گوششون. خب بگو، این درس دهنش گذاشته. نه، خیلی خیلی امید مرا ناامید کردی از سید سدهی. آقای بزرگوار، تازه حرمت، ظهورش در حرمت ضعیفتر است از ظهور نه در حرمت. حرمت گاهی در کراهت شدیدم حرمت گفته میشود. نه، همه محرمات رو ما با نواهی میفهمیم. نه، حجت است بر حرمت یا ظهور در حرمت داره. مثلا هر کجا گفتن نهی است، ازش حرمت میفهمن. نکن این کار را، بازش میداره، یعنی حرام، یعنی کتک داره. چکم لطفی میکنی؟ حرام که ما همش داره. خیلی امروزی حرف میزنی، گفتم مثل همو حرف میزنی. گفت فلانی گفته دیه زن و مرد برابره، این نه خلاف نص قرآن، لذا کرده مثل حجز لونسه. چون کم از اون داری نمیگی، توجه بفرمایید. این روا، این یک وجه. دو وجه دیگر هم برای حرمت بهش استدلال شده است. یکی اطلاق آیه شریفه ای که میگد و اولات الاحمال حتی یزعن حملهن، به اونم استدلال شده است. برای من دلیل ها را دارم نقل میکنم، برای اینکه حرمت وطی حائض الالحمل حرام. یکی هم به اجماعی که در بعضی از جاها آمده، صاحب جواهر می فرماد و الال اجماع المحکی عن شرح الارشاد للفخر فی ذالک فی غیر الزنا، الا فی غیر الزنا بل ظاهر و غیرهی ذالک فی المفروغ عن و و یمن المسلمات التي لا یعتریها الشک و انه لذالک جعل صحیح المدع علی الزنا لعدم حمل کردن و ال، این یکی اجماع و الا، پس یه وجه این روایات، یه وجه آیه شریفه، یه وجه اجماعی که صاحب جواهر بهش اشاره میفرماد و استدلال میکنه. وجه چهارم و الا معلومیت حرمت وطی الحامل فی غیر المقام، وطی حامل در غیر باب امه و مستبره هم حرامه. فی طلاق و وفات و غیره هما مما یکشف ان لزل حمله تعلقا بالرحم مادام مشغولا بالحمل، برای صاحب رحم تعلقی هست. یعنی اگر زن حاملهی رو طلاق دادن، نمیتونه بره به مرد دیگری ازدواج کنه، اون صاحب رحم مرده حق داره. یا مرده که زنش حامله بوده از دنیا رفت، نمیتونه بره شوهر کنه تا وضع حمل بشه. بعد از خب ما که نمیم از بس خب حالا گوش بده، حالا گوش بده. آقا من میگم اینا استدلاله، تو بگو استیناسه. مما یکشف ان لزل حمله تعلقا، میگه ازش این بر میاد، یعنی عرف اینجور میفهمد، این قیاسه. یکشف ان لذ الحمله تعلقا الغاء خصوصیت میکند. به قول مرحوم خلخالی میگه غبطه حسد مقدس. حالا ما اینجوری بگیم دیگه قیاسی. الغاء خصوصیت میکنه و تنقیه منات. میگه منات در حرمت، عرف میفهمه از این روایات که منات در حرمت تعلق ذر رحم است به کی؟ به مافر رحم. شما میگی عرف نمیفهمد، خب شما بر حسب نظر خودت. اون که میگه عرف میفهمه بر حسب نظر خود، نه اینکه بگید قیاسه. تنقیه منات است و الغاء خصوصیت و این جزء ادله عرفیه است. بله، بر رحم مشغولا بلهم و من هنا لم یجعل اجلا دونه و الاغیر و غیر از وضع حمل هم اجل دیگری قرار داده نشده. این هم وجه چهارم. حالا اینا وجوهیه که برای حرمت بهش استدلال شد. روایات ظهورش در حرمت کلامی نیست، لکن گفته شده که اطلاق اون روایات که اطلاق دارد، اون روایاتی که اطلاق دارد گفت که حبلاوتیش جائز نیست. اینا مقید می شود به اون روایتی که از رفاعه آمده که در اون روایت رفاعه دلالت می کنه که مانعی ندارد. روایت که رفاعه نقلش کرده که دلالت می کنه مانعی ندارد تا قبل از 4 ماه و 10 روز تو همون. نه میگم حالا من که نگفتم اطلاع، حالا من دارم میگم. چرا گوش نمی کنی آقا سید؟ آقا ببخشید. بله، اطلاق این روایت، بله یه روایت از رفاعه دارد. ها روایت سوم همین باب 8، صحیحه رفاعه ابن موسی قال سألت ابا الحسن موسی ابن جعفر علیهما السلام قلت اشتر الجاریه الى ان قال قلت فان کان حمل تا ما دون الفجر الى ان تبلغ في حملها 4 شهور و 10 ایام. گفتن اطلاق روایاتی که میگد الهبلا جائز نیست، اطلاق اون روایات به این روایت چه میشود؟ تقیید میشود. اون روایاتی هم که گفته حتی تزع، که اونا دیگه نمیشه بگیم تقیید میشود، که اون گفت که هبلا وتیش حرامه حتی تزع. اون حتی تزع اونجا با این هم حمله بر تخییر میشود، یعنی وت یا حامل حرام است یا با 4 ماه و 10 روز یا با وضع حملش. لابد میخوان بگن اقرب الاجلین، لابد قائلین به تخییر میخوان بگن اگه وت قبلا شد همون مجوز است، حمل قبل وضع حمل قبلا شد مجوزه، اگر نه 4 ماه و 10 روز قبلا شد او مجوزه. ولا تخییر مستقل بین هر دو که معنا ندارد، که بین عدد کم و زیاد تخییر معنا نداره. پس مرادشون از تخییر یعنی اقرب الاجلین، هر کدوم زودتر شد او مجوزه برای چیه؟ مجوزه برای اقرب یا ابعد. اگر ابعد اگر وضع حمل قبلا بود باید 4 ماه و 10 روز صبر کنه، اگه 4 ماه و 10 روز قبلا بود باید چی صبر کند؟ وضع ابعد الاجلین که در باب عده وفات هم گفتن اون مطلقات هم میشود، اون روایات هم با اینا حمله بر تخییر میشود. لکن هیچ کدوم از این دوتا حرفا تمام نی. اما اینی که اون مطلقات حمل میشود بر این روایت مضافم بر مبنایی که ما داریم که حمل مطلقات بر مقید در روایات حجتی برش نیست، بلکه مطلق و مقید با هم تعارض دارن، برای اینکه اگر بخوای مطلقات را حمل بر مقیدات منفصل کنی یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت. اگه بگی نه هی همه اینا مصلحت بوده، این میشه دیگه اصلا این سبک قانون گذاری نیست که هزاران حکم را مطلق بیان کنن بعد از 30 سال اونم نه به اون سائل، به سائلهای دیگری چیشو بگن؟ مقیدشو بگن این از این شهر بوده اون از اون شهره. این تأخیر بیان لازم میاد، قطع نظر از اون مبنا که ما داریم که ایشون اشاره فرمودن من ایسو لا یعلم، قطع نظر یا لا یشعر، قطع نظر از اون مبنایی که ما داریم حمل مطلق بر مقید دلیلش چیه؟ چرا مطلق حمله بر مقید می شود؟ حمله مطلق بر مقید یا از باب جمع عرفیه یا از باب اقواییت مقیده یا از اون بابی که سیدنا الاستاذ الامام سلام الله علیه می فرمان دب و دیدن باب قانون گذار. در حال همه اینا برمی گردد به بنا و غلا و به بنا عرف. عرف بنا دارد مقید را چون از مطلق را حمله بر مقید کند، لأن المقیده ازهر. عرف بنا دارد مطلق را حمله بر مقید کند، جمعا بین الدلیلین. عرف بنا دارد مطلق را حمله بر مقید کند، برای اینکه جمع عرفیه، اینم یه وجه که صاحب کفایه میگه. عرف بنا دارد مطلق را حمله بر مقید کند، لأنه دب و دیدن فی مقام تقنین. بله اقرب الی التقوا، ولی حرف زدن ابعد من التقوا. بر اینکه اگه حرف بزنی وقت دیگران بگیری ابعد من التقوا. توجه بفرمایید، شهید گوش بده. آزاد بعضی کجایی؟ خیلی نسخه داری بد. گوش بده، حالا معلومه خیلی پرتی. گوش بده، من بعد خدمتت هستم. بنابراین این چهار وجه، همه این چهار وجهی که در تقدیم گفته شده، دوباره شماره کنید تو ذهنتون باشد. لأن دلیل الخاص و المقید اقوا، لأن حمل مطلق بر مقید جمع عرفی است. دیگه چی؟ نه بنا و غلا بر چی؟ چهار تا گفتم. خب این که عرفیه، این که صاحب کفایه میگه. دو، این سه، یکی دیگه قرینیت مقید برای این چهار وجهی که کفایه در اول بحث تعادل و تراجم اشاره. ولی همه گوش بده ولی همه این چهار وجه برمیگردد به چی؟ همه این چهار وجه برمیگردد به بنا و غلا و عرف، که اغلا اینجوریه. ما وقتی مراجعه میکنیم به بنا و غلا، اغلا بنا ندارن مطلقی را که در با نقل‌های کثیر آمده بر مقیدی حمل کنن که واحد است. حمل مطلقات کثیر بر مقید واحد، این رو اغلا بنا نداره. میگن چجوری شده؟ امرو گفته به طور مطلق، این آقا مطلق نقل کرده، اون آقا مطلق، از امام هفتم مطلق، از امام ششم مطلق، این همه روایات مستفیضه همه به صورت اطلاق آمده. گفته چی؟ گفته حبلاوتیش حرامه. یه روایت آمده گفته که چهار ماه و ده روز حرامه، بعدش حرام نی. حمل مطلقات کثیره بر مقید واحد بنا و غلا برش نیست، و یا لااقل شک داریم که بنا و غلا هستش و یا نیستش. وقتی که شک داریم باز نمیتونیم مطلق را بر مقید چه کنیم؟ حمل کن. و اما اون وجهی و لکن تقول شم الحدیث اجازه این حمل را نمیدهد، و لکن تقول شم الحدیث لا یجیز و ذالک الحمل. هی نگاه میکنیم روایت اینجوری میگه، هی اون روایت اینجوری میگه، هی اون روایت اینجوری میگه. شم الحدیث این اجازه نمیدهد. و اما جمع دوم که بیایم بگیم حمله بر تخییر کنیم، بگیم روایات که گفته و سر جاشه، روایات هم که گفته چهار ماه و ده روز سر جاشه، حمل کنیم بر تخییر از باب ابعدل اجل. فهازا جمع تبرعی محض، و محض تبرع و جمع تبرعی دلیلی برش نیستش. خب وقتی اینجور شد، یقع بین روایت رفاعه و بین اون روایات یقع چی؟ تعارض. ترجیح و کدوم هاست؟ ترجیح با اون روایات است، لکسرتها و لما فیها من الصحیح و الموثق. صحیح داره، موثق داره، اینا را میایم صحیح و موثقش را حمل میکنیم، میگیم این روایت را کنارش میذاریم، میگیم رد علمها الی اهله، اون روایات را اخذ میکنیم. مضافاً به اینکه اون روایات داله بر من علل اطلاق یا حتی تزع حمله ها این اوف این روایات مطلقه مخالف با عامه است، چون عامه چه میدانن؟ عامه جائز میدانن، ظاهرا اینجوری عامه جائز میدانن. این عطات از هم به مخالف اونا 100% نی، ولی تا حدی مخالف اونا است. بنابراین این جهت ترجیح هم هستش. لا یقال روایات داله بر 4 ماه و 10 روز، حرمت تا 4 ماه و 10 روز، اینا موافق است با چی؟ کتاب. برای اینکه کتاب دارد مما ملکت ایمانکم، این اطلاق کتاب 4 ماه و 10 روزش تقیید میخورد. تا آخر بخوای تقیید بزنی اون تقیید اضافه است، خلاف کتابه. بنابراین موافقت کتاب با روایات کیه؟ 4 ماه و روایات نه، روایت رفا صحیحه رفا 4 ماه. اینم لا یخفا که اصلا اون آیه شریفه اطلاق در مقام بیانی این نی، اون آیه شریفه که من که قبلا نمیگفتن در مقام بیان اصل جواز مجامعت با ملک یمینه. میگه اگه میترسید که مثلا یک زن که این خفتم الله تقصد و فلیت آما فنگه و ما تابه لکم من النساء، بعد اگر نه مثلا امه ایرا مالکت ایمان کن، اونم در مقام بیان اصل جوازه نه در مقام بیان خصوصیات، بنابراین اونم اطلاق ندارد. حالا وستدل للکراهه به چی؟ برای فردا انشاءالله.